بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ما بحثمون کتاب انسان و سرنوشت بود. جلسه قبل تقریبا سعی کردم با سرعت کل بحث رو مرور کنم، اون مقدار که تو کتاب اومده. این جلسه قصدم این است که یه مقداری زوایای مختلف شبهه رو بیشتر بازش کنم، مسئله رو کمی برخی مطالب دیگه شد شکلتری هم بوده فرصت نکردن بپردازن بهش بپردازن. اولا که اگر دوستان سوال داره به سوال پرسید بعد میشون حال نیست این مسئله هر شد موجزی ما دیروز گرفت.
ببینید
هستم مقاله‌ای که گفتم سر کتاب چند چاپ شده اونجا
تنظیم سیل خوبی تنظیم کردیدم
حواسم نبود زمان نگاه کنم یا دارم اون دوال از رو حافظم میگم.
ما چند تا مسئله داریم، این چند تا مسئله به خودی خودش هیچ کدوم مشکل نداره، وقتی اینا با هم دیگه مطرح میشه دچار یعنی مشکل رو ایجاد میکنه. یه مسئله تو حوزه جهان شناسی داریم، اونم مسئله علیت. یعنی شما علیت رو تو فضای جهانشناسی چیز خیلی واضح بحث کردن هم نداره، همین میدونن که نظام علیت برقرار داریم. یه مسئله توی حوزه انسانشناسی داریم، اونم مسئله اختیاره. این شما به خودتون که مراجعه میکنید به وضوح مییابید که اختیار دارید، اگر یه اشکالی چیزی پتر نشه کسی ممکن اختیار نیست. یه مسئله توی حوزه خداشناسی داریم، اونم مسئله علم پیشین خداست و مسئله توحید افعالیه. این دو تا مسئله داریم اینجا. یعنی هر کسی که موحده از طرفی قائل است این که خدا همه چیز را میداند و قبل از هر واقعی هم همه چیز را میداند، نه اینکه فقط همون لحظه میداند. یکی دیگه هم توحید افعالیه، یعنی هر کاری که در عالم رخ میده حتما تحت مشیت خداست، از مشیت خدا خارج نیست. اینا هر کدوم به خودی خود هیچ مشکلی نداره. نکته که دیروزم اشاره کردم، یعنی اگر تعارض پیدا شده تعارض بین خود این مطلب و خود این مطلب نیست، بین لازمه این مطلب و لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی ما میگیم اگر شما اینو قبول کردی آنگاه چجوری میخوای قبول کنی که من اختیار دارم. تو ذهن ما علم پیشین خدا یه جوریه که اینجوریش لازمش این میاد که هیچ چیزی نتونه جور دیگری بشه. توحید عالی اگر به اراده خدا بود یه جوری تو ذهن ما شکل میگیره که دیگه اراده دیگه معنی پیدا نمیکنه و همینطور بقیه موارد. پس راه حل مسئله این است که ما اینها رو چیده همه رو عمیق‌تر گفتم دو تا راه حل داره دیگه. یکی این که یه طرف رو، یعنی در واقع اگه بخوام من دو طرف بذارم اینجوری میشم شاید بهتر بود. این دو تا کناره هم، یعنی ما یه طرف مسئلهمون مسئله انسان شناسیه که بحث اختیار و اراده است، یه طرف مسئله اون بحث جهان شناسی و خدا شناسی. افراد موندن فکر میکنن یا باید اینو قبول کنن یا اینو قبول کنن و ما میخوایم بگیم که همه رو میشه قبول کرد. یه نکته دیگه هم میگم به لحاظ روشی، این نکته که میگم به لحاظ روشی از خود محتوا مهمتره. من حالا خودم گفته باشم بهتون، یعنی خیلی وقتا اینا ما یه دوستایی داریم خودم خیلی توانا و قویه، یعنی بعضی وقتا 10 جلسه کلاس این بره فقط یه دونه این نکته رو بگیره میاد از 20 جلسه که پای درس دیگران بره. اون نکته اینه، همیشه تو طریقتون حواستون باشه یه چیزایی واضح و آشکاره تو ذهن، یه چیزهای ابهام داره. هیچ وقت نیایید به بهانه اون چیزی که ابهام داره اونی که واضح و قطعیه کنارش بذارید. این تعبیر رو تو قرآن تحت تأثیر بحث آیات محکم و متشابه اومده. خود قرآن همه جا اینجوریه، یعنی تو قرآنش اینجوریه، توی بحث فلسفه اینجوریه، توی فقهش اینجوریه، تو هر وادی وارد چی یه محکمات دارید یه متشابهات دارید. کسانی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، یعنی گاهی وقتا مرض دارن گاهی وقتا میخوان واقعا مسئله رو بفهمن، ابتغاء تعویل، تعویل یعنی حقیقتش رو میخوان بفهمن.
اما چون بلد نیستن چجوری شروع کنن، از متشابه شروع میکنن. وقتی شما از متشابه شروع کنید هیچ وقت به نتیجه نمیرسید. همیشه باید محکماتتون رو بذارید جلو. ببینید خلاصه این مسئله حل بشه یا حل نشه شما خودت میدونی که اختیار داری. وقتی میخوای حرف بزنی تصمیم میگیری بعد حرف میزنی، یه دفعه شیرجه نمیاد. این دیگه علامت ساده اختیار دیگه. الان میدونی که میتونی بلند شی یا نمیتونی بلند شی. یعنی هزاری شبهه فلسفی هم داشته باشی کسی نمیتونه اختیار از تو بگیره مگر خودت بخوای انکارش کنی. حتی وقتی هم انکارش کنی باز اختیار تو داری انکارش میکنی. اگه هزاری شبهه فلسفی بیاد شما میدونی نظام علیت در عالم برقراره. میدونی که اگه علت شی نیاد معلولش نمیاد. منظورم معلومه. میدونین که اگه خدا خداست امکان نداره خدا خدا باشه همه چیو ندونه. میدونی امکان نداره خدا خدا باشه همه عالم تحت اراده خدا نباشه. ببین این چهار تا مطلب که نوشتم همش جزء واضحات قطعیات محکماته. حالاش متشابهش کجاست؟ متشابه این تیکه است که حالا علیت با اراده جمع میشه. آخه چه جور میشه علیت باشه اراده هم باشه؟ چه جور میشه علم خدا باشه اراده هم باشه؟ آقا فرض بگیریم حل نشد. خب نشد که نشد، به درد نشد. حالا ان شاء الله حل بشه. تونستم منظورم برسونم؟ یه بار انقدر افراد رو این طرف که حل نمیشه وای میسته، ذهنشون گیر میکنه کم کم یا منکر علیت میشه یا منکر اراده میشه یا منکر علم خدا میشه. این روند غلطی است. تو طریقتون در نظر بگیرید هر وقت توی شبهه رسیدی، شبهه موجب نشه حقیقت رو شما انکار کنید. شما بگید من فعلا نمیدونم. خب مگه من همیشه میدونم؟ یک چیزی که نمیدونم نه که این دو تا چی رو هم جمع میشه ندونستم. اما اینکه نمیدونم دلیل نشه اونی که میدونم و انکار کنم. تونستم منظورم برسونم؟ این رویه خیلی رویه مهمیه. تو مطالعات و دو جای مختلف، نه فقط اینجا، حالا یه بار خودتون دارید فکر کنید، یه بار تو کلاس درس خیلی وقتا زیاد میشه. آقای متحری جه تعبیر میکنیم یه که بزرگان اشتباهات بزرگ آقای متحری شد کس دیگه بود یه بزرگان اشتباهاتشون هم خیلی بزرگه. طرف یه آدم خیلی عظمت پیدا کرده، واقعا هم آدم عمیقیه، اما یه مسئله رو نتونسته حل کنه. بعد چون نتونسته حل کنه یه مسئله واضحه داره زیر سوال میبره. همین شبیه که الان من دارم میگم، خودش هم نمیخواد، قصدی هم نداره. ببین این تو قرآن هم که تعبیر میکنه میگه ابتغاء الفتنه، یه عده مرض دارن دنبال فتنه جویی هم، و ابتغاء تعبیله، تعبیل یعنی رسیدن به حقیقتش، به اصل مسئله. این طرف میخواد اصل مسئله رو حل کنه، داره این کارو میکنه. اما خدا ببین عجیبه، اما لذت فی قلوبهم زیغون، میگه تو دلشون یه انحرافی، یه گیری هست، اینا به خاطر اینکه به اصلش برسن خرابکاری میکنن. این که داریم میگیم حالا آقا فلانی که یه عارف، فلانی که یک فیلسوف خیلی وارسته است، آقا فقط معصوم است که از همه چی معصوم است. اون زیغه نمیخوایم بگیم بله اون زیغی که تو دلمونه اگه من داشته باشم کلی برام ثوابه. اون آدم چیز زیغش متناسب با خودشه، خوبی من هم متناسب با خودمه. این یه بار کسی کاری انجام بده برای چیزی که حسنات و لبرار سیئات المقربین، برای اون کار بده، برای من خوبه. مطمئن یعنی عظمت افراد خیلی ما رو میگیره. اگه یه مطلب رو نفهمیدی نگو چون همه فهمیدن همه دارن میگن پس حتما اونی که من میفهمیدم غلطه. اونی که فهمیدی فعلا فهمیدی، اونی که نفهمیدی بگو نمیدونم. انکارش نکن، قبولش هم نکن. این خیلی ضابطه مهمه. حالا من میگم مهمه ولی کسی جدی نمیگیره. بعدن تو زندگی من 20 سال دیگه احتمال مواجه بشید. اگه با این مشکلات زیاد مواجه بشید، خدا هم که دارم میگم اون موقع که من میگفتن هیچ وقت قبول نمیکرد. خب حالا حرفم این بود که این 5 تا وادی به خودی خودش همش واضحه. دو تا وادی دیگر هم هست، من اینا رو میگم که به نظرم تو حل مسئله خیلی مهمه. یه وادی بحث عدل، یه وادی بحث معاده. این مسائل تا اینجاش نظریه، از یه بعدش عملی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این شبهه حل نشه شبهه‌ای در اینجا وارد میشه. اگر خدا از قبل میدونه اینجوریه پس حالا من گناه بکنم تقصیر خدا، تقصیر من نیست. و اگه خدا منو ببره جهنم خدا مقصره. میخوردن این شیطانی نرم کنه امسو بخیام. میخوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. برای من میرم می بخورم، اگر روز قیامت گفتن که چرا میخوردی میگم که تقصیر خودت بود، تو مجبورم کرده بودی.
میگن گفتن خب اگر هم روز قیامت اگر بودن جهنم دیگه حق نداری اعتراض کنی چون مجبوری دیگه، اگه مجبوری رو گرفتی تو آخرش بگی چرا اینجا برای عمل میگیری بعد روز قیامت داری اعتراض میکنی. خب همونجور که مجبور بودی می بخوری مجبوری بری تو جهنم. ببینید حال یه پاسخش بود ولی تو نکتهش ببینید، یعنی اگر اون شبهه باقی مونه اینجا شبهه ایجاد میکنه، وگرنه ما میدونیم خدا قطعا عادله. این من دانشگاه استاده خوندم اون موقع تو دروسمون خیلی اوایل شبیه دروس طلبه ها بود، بعد شما کلام میخونید ما اونجا اصول عقاید داشتیم، بعد تو اصول عقاید یه ترم مثلا توحید میخوندیم یه ترم نبوت میخوندیم یه بحث عدلایی شد، هر چی این استاد بنده خدای ما میگفت که توضیح بده عدل خدا رو ما یه جور گیر میدادیم که نه اینم عدل نشد، اونجوری هم که گفتی عدل نشد. بعدش یه حرف زد، من بعدا فکر کردم عجب حرف قشنگی زد، گفتش که واقعا چجوری به نظر تو عدله؟ گفتم من میدونم اینا هیچ کدومش عدل نیست، اگه این کارو بکنه عدل نیست، اگه اونجوری بکنه عدل نیست، اگه اینجوری بکنه عدل نیست. حالا مثلا گفت چجوری عدله؟ گفتم که مثلا اینجوری عدله، حالا یادمش مرده شد. بعد گفتش که اگه راستاسی عدل همین باشه خدا همینجوری رفتار کنه. یعنی ما چیو میدونیم قطعا؟ ما میدونیم قطعا خدا به عدل رفتار میکنه. حالا الان اگه فرض بگیری جهان اجباری باشه بعد ما اراده نداشته باشیم خدا ما رو جهنم میبره یا نه؟ اگر جهنم ببره باز رو عدلش برده، چه جوری ما نمیدونیم. درست منظورم برسونم؟ یعنی ما خلاصه شک نداریم که عدلی در کار خواهد بود، حال ممکنه طبق تحلیل من این عدل نباشد اما حتما خدا عدل خواهد کرد. حالا ما میخوام از این جهت دارم میگم که آدم اینو تعریف جاتو که بحثش میگه میگه آجون ما شاید تو هم عدل الهی میگه خیلیا میدونن چه بعد تو هم عدل الهیه، میگه خیلیا میگن که آقا اگه خدا عدل دیگه برای مسئله حل میشه متدینه، میگه من نمیدونم شبهات حل کنم ولی حل، ولی ما میخوایم تفصیلی حل کنیم. من گفتم اون نکته که متعلی میگه برای حالت اجمالیش نکته مفیدیه، یعنی واقعا خیال آدم راحت میکنه، یعنی اگه من نتونستم حل کنم مشکل از مدل محاسباتی منه. خب من که همچین نمیدونم، چون همچین نمیدونم ممکنه نخونم حل کنم، اما اگه خدا عادل قصهشو نخور حتما یه جوری رفتار میکنه که روز قیامت حتما ضرر نمیکنیم. به همین طور توی معاد منتظر عرضم این دوتا اگر این شبهات حل نشه اینجا شبهه ایجاد میشه. و نکته که میخواستم به عنوان مقدمش بگم این بود که اگر شبهه اینجا حل نشه، مثلا مهمترین شبهه هم جبرگراییه دیگه، اگه شما مجبور باشی اینجا هم هیچ شبهه‌ای باقی نمونه. چرا؟ گفتم دیگه باقی دیگه اگه جبره، ببینید مثال بزنم، اگر شیشه اختیار از خودش نداره، اگه شیشه رو رها کنیم میشکنه، شیشه معنی نداره بگه چرا منو رها کردید حالا من بشکنم، شما منو رها کردی، خودم که خودم رها نکردم پس من نباید میشکستم. اگر واقعا یه چیزی تو این دنیا رخ بده قیامت ظهور دنیاست، بنابراین اگر تو گناه کنی جهنم میری، چه اختیار داشته باشی اختیار نداشته باشی، منظورم معلومه. یعنی میخوام این شبهه اینجا واقعا شبهه قابل ارائه نیست، اگه کسی دقت کنه اینا، حتی اگر اینجا مسئله حل نشه واقعا شبهه نیست. چرا؟ چون شما داریم که آقا این باطن اونه، اگر شما شبهه اختیار رو نتونستی حلش بکنی همچنان ما میگیم آقا جون خوردن مال یتیم خوردن آتش است، الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، خوردن مال یتیم خوردن آتشه. حالا چه اختیاری بخوری چه جبری بخوری، اگه خوردی آتش خوردی، حالا چرا میسوزونه؟ خب دیگه آتش که میسوزونه دیگه. میخوام بگم یعنی در واقع این ساختار شبهه تو ذهنتون باشه که واقعا این شبهات چیزی نیست که انسانو بیدین بکنه، یا بخاطر از اون اغلب کسی که تو بحث شبهه بیدین میشن یه مرض دیگه دارن، دلش میخواد بیدین باشه حالا میگره شبهش پیدا کنه. این خواستم بگم این ذهنتون اینجاست که آدم بعد از ذهنش آرام نیست، دچار اضطراب میشه نمیتونه حل کنه. خیالتون راحت، در صورت هم خدا هست هم علم داره هم علیت هست هم اراده هست هم عدل داره. حالا ما میخوایم ببینیم میتونیم اینا رو با هم دیگه فهم کنیم هضمش کنیم یا نه. خب حالا بریم سراغ تک تک اینها. من اول در حد اون مقالهه که به نظرم نسبتا ساده تر از ساده است میگم، بعد اگه آخر جلسه وقت شد میرم سراغ این که با ریزکاری ها با ظرایف یه نکات بیشتری هم بگم که کاملا دیگه قاطی کنیم. ببینید من اراده رو یه مقدار در نسبت با الیت توحید افعالی توضیح بدم. ببین اصلا گیر کجاست؟ اشای هر کدوم اینا رو اگه عمیق بفهمید اصلا شبهه در کار نمیمونه. یعنی علت شبهه اینه که ما اینو خوب نفهمیدیم، در عین حال اینو خوب نفهمیدیم، در عین حال اینو خوب نفهمیدیم. اما هر کدومشو خیلی عمیق بفهمی، حتی اون یکی هم عمیق نفهمی، این شبهه نمیمونه. حالا من یک شعر شروع میکنم، میگم ببین اراده اشکال چیه؟ میگن اگه اراده ما تحت تاثیر علل باشه، اون وقت اراده دیگه نیستش که، اجباریه. اگه عوامل مختلف دست به دست هم بدن، حالا یا بگید علل مختلف یا بگید خواست خدا، فرق نمیکنه تو بحث من. من میگم علیت، شما هر چی گفتم علیت تو بهش اراده خدا بذارید، چون خلاصه یک امری مقدم بر اراده ما. اگر امری مقدم بر اراده ما در کار باشه، بعد مثال که میزنن اینجور میگن، میگن اگه مثلا شما ژنتیکت نمیدونم به لحاظ ژنی این خصال داری، به لحاظ محیط اجتماعی اینجوری، همه اینا دست به دست هم داده که تو تصمیم بگیری الان شراب بخوری، برای همین تو مقصر نیستی که شراب، تو اختیار نکردی، تو اون عوامل علت شده که تو شراب بخوری. شبه اینه، معلومه؟ پاسخ این شبه این است که اراده رو خوب دقت کنید. ببینید اگر این من باشم، شخص شخیص بنده در قالب یک مربع، عوامل بیرونی روی من دو جور تأثیر میذاره. یک جورش منجر به جبر میشه که هر جا اینجوری باشه هیچ کس اون عمل رو ارادی نمیدونه. یک جورش منجر به جبر نمیشه، همین وضعیت ماست که حالا توضیح میدم که چرا منجر، یعنی امور مختلف روی من اثر میذاره، در اینا منجر به جبر نمیشه. ببینید اگر این اموری که میخواد رو من اثر بذاره که من یک کاری انجام بدم، این میشه عمل من، این میشه در واقع علتها، یا بگید اراده خدا، فرق نمی کنه تو بحث ما. اینا دو جور رو من اثر میذارن. یه بار این است که اثرش واقعا از درون من عبور نمی کنه، یعنی میاد منو دور میزنه، از من خارج میشه. این کار جبره ولی ربطی من نداره. مثال بزنم، ببینید یه بار اومدن منو گرفتن، تفنگم گذاشتن بالای سرم، چی ببخشید میخوان ایشونو بکشن، نمیخوان مستقیم بکشن، میخوان توسط من ایشونو بکشن، میخوان ایشونو بکشن توسط من. دو جور میتونن توسط من بکشن، یکی این که ایشونو بگیرن منم بگیرن، بعد بیان دست پای منو ببندن، یه تفنگ بزنن تو دست من، انگشت منو بزن رو ماشه، دست منو بکشونن بیاد به این سر، هر چی من تقلا بکنم زورشون زیاد بشه، سه چهار نفری دست من اینجوری بردارن بیارن بزن به ایشون، تفنگم بزن تو دست من، انگشت منو بزنن روی ماشه، بگیرن بچکونن. اگه دادگاه بعد خب دیگه تفنگ دست من خورده و تیرم همه معلومه، میگن سوزنچی فلانی کشت، بره تو دادگاه، دادگاه یه فیلم باشه بفهمن که اینجوری کشتن منو اصلا مقصر میدونن؟ یک ذره مقصر میدونن؟ یعنی این عمله درست از دست من در اومده، اما منو دور زده. معلومه دیگه منظور دور زدن اینه. برای همین اینجا من مجبور شدم، اما اصلا منی نبودم که مجبور بشم. انگاری که مثلا یه چوب بردارن بکشن جلوی ماشه بزنن تیر بزنه، یا دست منو بزنن جلوی ماشه، من مثلا چوب خشک بودم توی وسط. تو اینجا جبره، اما چون جبره هیچ کی منو مؤاخذه نمی‌کنه. برای همین تو مقام عدل الهی، تو مقام معاد، کسی نمیگه تو مقصری، اصلا حتی نمیگن تو این کارو کردی. چرا؟ چون زمانی میگن تو که از من گذشته باشه، در که از من نگذشته، درست دستم عمل کرده اما من نگذشته. اما حالت دوم میان اینا منو میگیرن، ایشون میگیرن، یه تفنگ میزنن بالای سر من، یک کارم میکنن که من نتونم برگردم، مثلا دستم از پشت میبندن که نتونم برگردم، تفنگ هم میزنن دست من، میگن یا اینو میکشی یا میکشیمت. تو اینجا من باید چیکار بکنم؟ من چیکار کنم؟ بکشم؟ اینجا سری خودت رو بکشتن میدید؟ نه نباید بکشم. تو مسئله خون شما حق نداری دیگری رو بکشی. ببینید خوب دقت کن اینا چیکار کردن؟ اینا از درون من الان دارن میگن، یعنی الان من خودم باید ماشه رو بکشم، اما دقت کنید من هنوز اختیار دارم، مدل اختیارم عوض شد. قبلا من میتونستم آقای فامیل شما چیه؟ خلیلی. آقای خلیلی؟ آقای خلیلی رو ببینید، قبلا گزینه های پیش روی من این بود، بکشم یا نکشم، دو تا گزینه فقط داشتم. الان این دو تا گزینه من تبدیل شده دو تا گزینه دیگه. آقای خلیلی را بکشم و زنده بمانم یا نکشم و کشته شوم، همچنان اختیار دارم. منتها اینا منو توی محاسبه خیلی پیچیده قرار دادن، برای همین اگر من ایشونو بکشم مقصرم، ولی که جرمم مثل کسی نیست که ابتدا به ساکن بکشه. یعنی اینجا نمیگن که تو اشکال نداره، مقصر اونا هستن، چون من میتونستم نکشم. منظورم معلومه؟ برای همین وقتی که ما داریم میگیم علیت یا اراده، سوال این است که این علیت و اراده چجوری داره رو من اثر میذاره. اگه میاد منو دور میزنه، خب میگه دور داده که اصلا رفتی من نداشته. اگر میاد رو اراده من مؤثره، رو تشخیص من اثر میگذاره، این تشخیص عوض شد دیگه. در من تشخیص من فقط کشتن نکشتن بود، الان تو تشخیص من تشخیص پیچیده شد. چون یه تشخیص پیچیده شد، مدل تصمیم گیری داره عوض میشه. معلومه دیگه، چون در رو تشخیص من اثر میذاره، همچنان من اراده دارم. باز منم که تصمیم میگیرم کدوم این دو تا انجام بدم. برای همچنان، یعنی شما اگه اراده رو درست بفهمید، مادام که اراده در کاره، جبر معنی نداره. حتی علیت در کاره. ببین الان اینا یه کاری کردن، اثری رو من گذاشتن. اثرش چی بود؟ مدل محاسباتی منو به هم زدن. فشاری آوردن که من این کارو انجام بدم. اما فشار اینا نمیتونه منو مجبور کنه. هزاری هم این گزینه رو بیشتر کنن، خودتو میکشیم، بچه‌هات هم میکشیم، دور و بریت هم میکشیم، نمیدونم این بلا هم سر اون میاریم، اون یکی هم سر این میاریم، همچنان باز برای من دو تا گزینه میمونه. درست هم منظور برسونم؟ برای همین است که چه علیت چه اراده خدا اگر بخواد از مسیر اراده من نره، از مسیر دیگری بره، که کار من نمیشه. اگر از مسیر اراده من رفت، همچنان اراده من در کاره. یه نکته دیگه هم میگم که کاملا مسئله حل بشه که ریشه شوق کجاست، این است که ببینید اراده یعنی چی توی وجود من، چه بعدی از وجود من اراده، اون بعدی است که عمل ازش سر میزنه. درسته؟ خروج فعل، عامل خروج فعل اینه دیگه. به تعبیره، ببینید شما توی بحث فلسفه میگن بخ ما یه حیثیت انفعال داریم، یه حیثیت فعل، این اثرگذاری. شاید دیگه تو منطقه رو خونده باشید، فعل و انفعال. حالا میدونید یعنی چی دیگه، معلومه دیگه ها. ببینید شما یه بار یه چیزی اثر میپذیره، یه بار چیزی اثر میذاره. شما یه چیزی میزنه این خم میشه، این اثر پذیرفت. یا با این بیان داری یه خط میکشی، این اثر گذاشت. این ماجیکه، هم میتونه اثر بپذیره، هم میتونه اثر بگذاره. اثر پذیرفتن غیر از اثر گذاشتنه. گوازه دیگه. خب حالا توی وجود من یه حیثیت هست که من از اون حیث منفعلم، اثر میذارم. یه حیثیت هست تو وجود من که از این حیث مؤثرم، اثر میگذارم. اراده به حیثیت اثر گذاشتن، حیثیت فعلی اصطلاحا میگن. اما من از یه ابعاد دیگه اثر میپذیرم. مثل چی؟ مثلا من در شناختم از بیرون اثر میپذیرم، در احساساتم از بیرون اثر میپذیرم. یه کاری میکنن ناراحت میشن، یه کاری میکنن خوشحال میشن. معلومه دیگه. ببینید این من یک واحد یک پارچه است. که این واحد یک پارچه یه ابعاد انفعالی دارد، یه ابعاد فعلی دارد. درسته؟ کدوم اثر میپذیره؟ کدومش؟ ابعاد انفعالی. آیا ابعاد فعلی از اون جهت که ابعاد فعلی اثر میپذیره؟ نه دیگه. اینکه این مقام اثرگذاریش از خودم گفتیم، من که به نحو کلی در نظر میگیریم، میگه من هم اثر میپذیرم هم اثر میذارم. آقا بیایم تو خود من تیکه تیکه کنیم من رو. میگه آقا توی من یه جایی هست داره اثر میپذیره، یه جایی هست داره اثر میگذاره. درسته؟ حالا سوال این است که وقتی میگیم اراده تحت تأثیر علل دیگر قرار میگیرد، اراده است که تحت تأثیر قرار میگیرد یا منم؟ منم دیگه. اراده که با اون تیکه اثرگذار بود نه تیکه اثرپذیر. و منم که دارم میگم یعنی شناخت من بود، احساسات من بود که اثر میپذیره، نه خود اراده. این در واقع صورت مسئله پاک میشه تو این توضیح من. شما میگه آقا اگه اراده من تحت تأثیر امور دیگر باشد جب میشه، حالا اون امور دیگر اراده خدا باشه یا علیت باشه. حرف این است که اراده من اصلا همینجد که اراده اصلا تحت تأثیر چیزی نیست. اونی که تحت تأثیر دیگره یه بُعد دیگری من از منه. بله در درون من این بُعد با این بُعد در هم تنیده است، انقدر در هم تنیده است ما حکم اینو اون یکی میکنیم. با یه مثال منظورم رو بهتر برسونم. ببینید شما میگید که این ماژیک آبیه، از شما سوال میکنم رنگش آبیه یا اندازش آبیه؟ معلومه دیگه رنگش آبیه. میگم آقا جون تو که گفتی این ماژیک اندازه، این ماژیک اندازه خود این ماژیک یا نه؟ اندازه خودش دیگه، پس بگو اندازه هم آبیه. آقا چه معنی داره؟ اندازه یه چیزه، رنگ یه چیز دیگه است. هر چیزی واسه جایگاه خودش به کار برد. اونی که اثر میپذیرد اراده نیست، اونی که اثر میپذیرد یه چیز دیگه است. هی ما سوال بردیم سر اراده بعد گیر میکنیم. مثلا معلوم شد؟ یعنی اگه شما بفهمید که اونی که اثر میپذیره اون بعدشه نه این یکی بعدش، اونی که رنگ، اونی که آبیه رنگشه نه اندازش. برای همین شما این بحث کن آقا اگر اندازش آبیه چجور میشه اندازش آبی باشه؟ آقا جون درست ماژیک آبیه، اما و درست اندازه هم اندازه همین ماژیکه، اما اندازه ماژیک یه بعدی از ماژیکه، رنگش یه بعد دیگه است. اونی که آبی میشه رنگشه، اونی که اثر میپذیره شناخت و احساسات منه نه خود اراده. اراده جزئی از منه، کاملا با من متحده، مثل اینکه این رنگ این ماژیک به اندازش کاملا با این ماژیک متحده. معلوم شد؟ ببین به همین شما فقط اراده رو درست بفهمی عملا مسئله حل میشه دیگه. چون اصلا اراده توی انسان یه چیز مستقل که نیست، یه اون حیثیتی که عمل از من سر میدن رو بشه اراده. منظور از اراده چیه؟ ببین مثل همین رنگ و اندازه گفتم، رنگ ماژیک یه چیز واقعیه اما نه یه چیز مستقله که خودش یه ماژیک داشته باشه، و یه رنگ که همون گونه که ماژیک اندازه داره رنگ هم اندازه داشته باشه. یعنی این حالا بخوام به تعبیر این تعبیر غلطه بگیم، مثلا یه عرض یه عرض دیگه است، شاید بخوام تشبیه کنیم. برای همین ببینید حرف همین بود، اگه شما اراده رو خوب بفهمید مسئله حل میشه. حالا بریم سراغ علیت. تو علیت جلسه قبل تقریبا نکتهشو گفتم، اگر علیت خوب بفهمید میبینید که بی‌معناست که شما بخواید نظام علیت بیاید بیرون، چون خلاصه همین اراده شما، جلسه قبل گفتم دیگه، همین اراده شما اثر میذاره یا نه؟ اگه اثر میذاره تو نظام علیت عمل میکنه. برای همین شما نمیتونید منکر علیت بشی در این حال از اراده حرف بزنی. بریم سراغ توحید افعالی هم به همین ترتیب. توحید افعالی یعنی اراده خدا در همه جا حضور داره. حضور داره یعنی کنار یه چیز دیگه، اینکه میگن طولی ارضی. طولی ارضی یعنی چی؟ ببینید الان من تصمیم میگیرم ماژیک رو بلند کنم. یه جور دیگه من ماژیک رو بلند کردم. دست من ماژیک رو بلند کرد. سلسله عصبی من ماژیک رو بلند کرد. کدومش بلند کرد؟ صدا چیز نگفتی که تو. همش در طول همه، یعنی اگر دست بلند میکنه چون سلسله عصبی بلند میکنه، چون من بلند میکنم، نه اینکه سه تا کار پشت سر هم یک کارها. ببینید اراده طولی، اراده عرضی دو تا کاره، یعنی یه بار من دستم بلند میکنه، یه بار میز میاد این ماژیکو بلند میکنه، دو تا امر مستقل یه کاری دارن انجام میدن. اون که اراده، حال اراده من یا اراده خدا، افراد که میگن اراده ما با خدا ناسازگاری میبینن میگه من دارم انجام میدم یا خدا، انگار من این بر وایسادم خدا هم اون بر وایساده، حالا این کاری که داره انجام میشه من انجامش دادم یا خدا. در طول اوست، یعنی که ما همه وجودمون عین ربط به خداست. بذار یه مثال دیگه بزنیم، مثال بهتر. شما یه آدم تو ذهنتون تصور کنید، این شما، شخص شما، من که نیست. یه آدم تو ذهنتون تصور کنید، این آدم، به این آدم اختیار بدید کارای انجام بده. این آدم ذهنی شما که الان اختیار داره، الان تصمیم میگیره دستشو بلند کنه. خب الان این آدمی که دستشو بلند کرد، این دستشو بلند کرد یا شما دستشو بلند کردی؟ ببینید تو ذهن شما هر کاری بکنه شما داری این کارو میکنی.
معلومه
این برای این آدم ذهنیه، برای ارتباط انسان با خدا درک خیلی کمک میکنه. میگن خالق، اول من یکم این بچه‌شو بگم بعد میام سراغ اختیار، چون اختیار سخت ترین جاشه. ببین برای خالقیت خیلی کمک میکنه، میگن خدا خالق ماست، همه جا هست، در این حال هیچ جرم نیست. حالا این آدم ذهنیه، شما کجای آدمه ای؟ یادم هر جا نگاه بکنه تو ذهن شما فقط شما رو میبینه، در این حال نمیتونه بگه شما کجایی. مثلا میگم آیا شما درون این آدم هستی؟ داخل اون فل اشیا، چرا تموم کنم بعد شما سوال کنید. اون تعبیر خدا میگه داخل اون فل اشیا لا بالممازجه، خارج عنها لا بالمزایله. خدا داخل در ماست اما با ما قاطی نشده، بیرون از ماست اما جدا نشده. الان شما داخل این آدم هستی؟ هستی، ولی باش قاطی شدی. شما بیرون این آدم هستی؟ حالا بیرون از خیر، اما بیرون جدا از اونی، یعنی از اون بیرون. این آدم ذهنی خیلی کمک میکنه برای شناخت ارتباط انسان با خدا، ارتباط علیت حقیقی. معلومه این؟ حالا این آدم ذهنیتون، آدم ذهنی هم که گفتم نه که من رو تو ذهنتون بیارید، یا آدم چارشاخ دوتا دوم که اصلا تو خالج نباشه، خودتون درست کرده باشه تو ذهنتون. حالا این آدمه رو بهش اختیار بدی تو همون ذهن خودت، بعد بهش بگو حالا کار دلت بخواد بکنی بکن. این الان دستشو بره بالا، این دستشو برد بالا، شما دست اینو بردی بالا یا او دستشو برد بالا، یا این دوتا کار یک کاره. طولی یک از اون کار طولی، یعنی این، یعنی شما نمیتونی بگی آقا نصفشو من بردم، مثلا تا اینجاشو من بردم، بقیهشو خودش برد. نه، همه تمام مسیر که داره حرکت میکنه هم شما بردی به تمامه، هم او برد به تمامه. مونتا چون بهش اختیار داری میتونی دستشو نبره بالا. اگر هم دستشو بالا نبرد، شما دستشو بالا نبردی. اگر دستشو بالا برد، شما دستشو بالا بردی. این میشه رابطه طولی. ببین تو رابطه طولی اصلا درگیری پیش نمیاد، دوتا کار نیستش که. مونتا اون که سخته تو ذهن ما اختیار دادن است. بریم سراغ علم قبلی خدا. علم قبلی خدا چجوری حل میشه؟ علم قبلی اینه دیگه، خدا از قبل میدونه که من الان چیکار میکنم. خدا هزار سال قبل میدونست که من الان این ماجیک رو بلند میکنم یا بلند نمیکنم. بعدین اگه خدا میدونست که من ماجیک رو بلند میکنم، محال بود من ماجیک رو بلند نکنم، درسته؟ و اگه میدونست که بلند نمیکنم، محال بود بتونم بلندش کنم. برای همین هر کاری که میخوام بکنم خدا از قبل میدونه، پس من دارم کاری که خدا میدونه رو عمل میکنم. اشکال اینه. پاسخ این است که بیاید حالا علم خدا رو خوب بازش بکنید.
سوال در طبعه بفرمایید. به خاطر اینکه مخلوق ما طبق اراده ما هر که از این کنی که نه واقعا ما اراده داریم در اون مرکت
که فرقی کرد دوتاش. ببین یه بار شما به جای آدم ذهنی یه توپ تو ذهنت درست میکنی، این توپ رو از این بر ذهنت پرتش میکنی اون بر ذهنت. این توپ اختیار نداشته دیگه، شما درستش کردی، گفتم مثل توپ بیرونی اختیار نداره، یک کس دیگه. حالا یه باری آدم ذهنی درست میکنی، به این آدم ذهنی میگی برو فوتبال بازی کن، این آدم ذهنی میاد پاش میزنه به این توپ از این ور ذهنت بره اون ور ذهنت. الان این آدم ذهنی که پاشو زد به این توپ، این پاشو زد به این توپ، یا شما پای اینو زدی به این توپ، یا دوتاش یکیه؟ ها؟ یکیه دیگه، دوتا کار که نیست.
اراده بهش دادی،
اما وقتی که اون میخواد تصمیم بگیره خارج از شما تصمیم میگیره؟ یعنی اون میتونه شما مثلا بهش اختیار بدی، بعد اون بخواد پاشو به توپ بزنه، شما نذاری پاشو به توپ بزنه. این معنیش میشه، اون معنیشو بگم، شما میخوای پاشو به توپ نزنه، اون میره پاشو به توپ میزنه. میشه همچین چیزی؟ فرض داره آخه اراده بهش دادی، اون تو هر کاری که داره میکنه مادام که شما بهش توجه داری او هست. این اصطلاح مفهوم عین الربطه. ببینید یه بار مخلوق نسبتش با خالق، یه بار یه شیئی است که آفریده شده، یه مثل مثلا ساعت نسبتش با ساعت سازه، یه بار نسبتش آدم ذهنی با خود شما. شما فرق اینا چیه؟ فرق این است که ساعت ساز که ساعت رو میزازه دیگه، ساعت کار خودش رو میکنه، کاری به این نداره، داره مسئله خود شده. اما آدم ذهنیه همین یه لحظه ولش میکنی نابود شد، مادامی هست که شما بهش توجه دارید، مادامی اصلا هست وجودش مساویه با توجه شما، برای این وجوده میخواد دستش حرکت کنه تو توجه شما، اگه دستش حرکت نکنه دستش حرکت نمیکنه. شماش اختیار میدی، یعنی بهش میگی که تو دست تو حرکت بده، اما همین که خود دستش حرکت بده شما داری توجه میکنی که دستش حرکت بکنه. ببین اگه شما توجه نکنه اصلا نابود میشه تا بخواد دستش حرکت بده. برای همین در حالی که بهش اختیار دادی هر کاری که میخواد بکنه عیناً کاریه که شما رقم میزنی این کارو براش.
خب
حل شد؟ حالا بریم سراغ علم خدا. ببینید توی علم خدا
من اول مسئله رو سخت‌ترش میکنم بعد میام حلش میکنم.
اشکال چی بود؟
اشکال این بود
که میگیم خدا از قبل میداند، چون از قبل میداند مثلا الف ب میشود یا الف ب را انجام میدهد، الان الف حتما باید ب بشود، اگه الف ب نشود علم خدا دچار مشکل میشه یا الف ب را انجام میدهد. پاسخش این است که اولین نکته که این پاسخی که دارم میگم مشکل رو خیلی بدترش میکنه این است که علم خدا علم حصولی اصطلاحا یا حضوری حضوری دیگه، یعنی آیا خدا ذهن داره ماها تو ذهنش باشیم از طریق اون ذهنش ماها رو بشناسه، یا نه خود وجود ما این علم خداست. معلومه دیگه علم حضوریه، مثل این آدم ذهنیه، آدم ذهنیه خود وجودش علم شماست. برای که این آدم رو بشناسی نیاز نیستش که یه چیزی نگاه کنی که اینو بشناسی، درسته؟ خب حالا اگه علم خدا حضوره مشکل خیلی حادتر شد. خدا چجوری قبل از آفریدن ما میتونه به ما علم داشته باشه؟ چیکه برای چی شد؟ هنوز من نیستم و وقتی نیستم علم همواره معلوم میخواد. وقتی من هیچی نیستم، ببین ماها که از قبل میدونیم چون ذهن داریم، الان یه واقع اینجا رخ نداده، مثلا میدونیم بارون میباره، پیش بینی میکنه این کاری که الان مرات انجام میشه، میدونیم فردا بارون میباره. چرا میدونیم فردا بارون میباره؟ بارون که نباریده. ذهن من میتونه محاسبه کنه، بس محاسبات چون تو ذهن دارم میفهمه باریدن بارونو و تو ذهن میاره باریدن بارونو، ولی قبل از که بارون بباره میگه بارون میباره. خدا که ذهن نداره، وقتی خدا ذهن نداره چجوری قبلا میتونه چیزی بدونه؟ مشکل بدتر شد، درسته؟ خب حالا بریم مشکل رو حلش کنیم. حل پس اما دوباره حواس باشید وقتی مشکل رو حل نتونستید بکنید از اونی که واضح دست برنید، نگیم خدا ذهن داره یه ذهنی هم داره، آیه ذهن داشته مشکل است که بدتر میشه. ببینید حل مسئله اش این است که ما نسبت فوق زمان و زمان رو بخوام حلش کنیم. این یه مسئله فلسفی سخته، منتها من سعی کردم یه جوری ساده بکنمش، فکر می‌کنم این چون من تجربه کردم گفتم معجزه دارم دیگه. معجزه تو این است که اینا رو شما می‌فهمید. اونم این است که ببینید شما دو تا شیء رو در دو فضای زمانی در نظر بگیرید، بنده و شما، موجود زمان من، دو تامون اومدیم تو این کلاس. زمان هم داره به هوا یکسان می‌گذره دیگه، همون داره همین دیگه می‌گذره. من که دارم حرف میزنم چون خیلی جذبگیر شدم و کیف میکنم به حرفای خودم، نگاه به ساعت میکنم میگم بابا 5 دقیقه هم نگذشت. عیدی شما که داری حرفای من رو تحمل میکنی بابا 10 ساعت داره حرف میزنی، این ساعته چرا درست حرکت نمیکنه؟ دیدی این حالتو فرض بگیرید واقعی باشه، یعنی حالا البته این که فرض بگیرید ملا صدر اثبات میکنه واقعیت همینه، این زمان هر موجودی به ازای خودشه نه به ازای ساعت خارجی. حالا فعلا نمیخوام اون استدلالشو قبول کنید، در حد تصور که میتونید تصورش کنید، چون فعلا تصور رابطه را میخوام نشون بدم. ببینید آقای مطهری جی میگه خیلی نکته خوبی هم میگه، میگن که تو فلسفه کار سخت اصلی و دشوار تصور مسئله است، اگه تصور باشه تصدیقش راحته. من فعلا نمیخوام برهان بیارم تصدیق کنید، فعلا میخوام تصور کنید رابطه امر فوق زمان با امر زمانمند. خدا فوق زمانه دیگه، ما میخوایم رابطه اون با ما اما زمانمندیم، ما این رابطه تصور کنیم نه تصدیق. برای از تمثیل و تشبیه من استفاده میکنم، حواسم هست که این حرف من تمثیل و تشبیهه، ولی یعنی برهان نیست، ولی فقط تو مقام تصورم.
خب حال دقت کنید، از نظر
من 5 دقیقه گذشته، از نظر شما 10 ساعت. حالا چون از نظر من 5 دقیقه گذشته، یکی از الان طلبات رفت بیرون، من مثلا اگه مثلا بگیم از تو کل این مدت 3 تا طلبات رفتن، معنی داره بگیم که چون برای من 5 دقیقه گذشته فقط 2 تاشون دیدم، اما چون شما به جای 10 ساعت گذشته 5 نفر دیگه هم دیدید. آن یه نفر کاملا بیخودیه. یعنی واقعا این احساس من موجب نمیشه که وقایع کم و زیاد بشه. وقایع همونه که تعدادی که رخ داد. یعنی شما یک تناظر یک به یک اینجا میتونی برقرار کنی. هر چی اینجا دیده شد، اینجا هم دیده شد. هر چی اینجا رخ داد، اینجا هم رخ داد. درسته؟ خب حالا شما 5 دقیقه رو بکنید 1 دقیقه. 10 ساعت هم بکنید 10 سال. تو بحث ما که فرق نمیکنه. یه دقیقه رو بکنید 1 ثانیه، 10 ثانیه بکنید 10 قرن، بازم که فرق نمیکنه. این تو اصل مسئله فرق نمیکنه. وقتی که این به صفر برسه، این به بی نهایت برسه، میشه رابطه خدا و ما. یعنی تناظر یک به یک هست بین تمام اینجا و تمام اینجا. منتها اونی که تو رابطه صفره، حالا مثال بگم. یعنی چی؟ یعنی که الان، الان این نقطه برای ما 1000 سال بعد، 1000 سال قبل، تو اینجا این میشه دیگه، همشون کجاست؟ تو همین یه نقطه هست. درسته؟ یعنی از نظر من است که 1000 سال بعد بعد از الانه و 1000 سال قبل هم قبل از الانه. اما اگه از منظر خدا نگاه کنید، 1000 سال بعد و 1000 سال قبل همش همونجاست. خب مثالم بزنم که شما توی چیز این حرف که میگم کاملا تخیلی نیست، واقعیه. پیامبر در سفر معراج که رفته بود سفر معراج، تعریف کرده، میگه عده ای از امت آخر الزمانم رو دیدم که اینا رو از موهای این دست حجاب امارتا بیان از موهاشون آویزونشون کرده بودن. آقا هنوز عده امت آخر الزمان اومدن اینجا یا نیومدن؟ پیامبر اینجاست، 1000 خورده سال بعدش امت آخر الزمانن. حالا قیامت کو؟ پیامبر کجا رفته اینا رو دیده؟ رفته توی این نقطه، توی این نقطه 1000 سال بعد همیشه دید. یک کسی که توی این نقطه باشه همین الان داره 1000 سال بعد رو می‌بینه، همین الان داره 1000 سال قبل رو می‌بینه. بخش تماش کنم بعد عرض می‌کنم. ببخشید همین صبح بفهم. همین دارم میگم، نقطه دقیقا همینه. میخوام بگم من فعلا دارم منظر شخص بیرونی نگاه میکنم، میگم مثل اون اولیه، آه همه این وقایع توی این 5 دقیقه بود یا نبود؟ حالا همه این وقایع توی یه نقطه هست، نیومدن از نظر اینجا نیومده، اما از نظر اینجا همش هست. همان گونه که از نظر اینجا تو این سیر داره نگاه میکنه، نه تو این سیر. یعنی این سیره وقتی به صفر میرسه، یعنی الان ما میگه 100000 سال بعد خدا میداند 100000 سال بعد چی میشه، الان میداند درباره آینده، یا اگه تو خود خدایی بری قرار بگیر از منظر خدا نمیکنه، الان الانو میداند. علمش هم از طریق تصور نیست، علمش خوده، یعنی در واقع واقعیت عالم همون تصور شرم میشه تمامه. نکته من این است که این مقدار ما میدونیم خدا بی زمانه، ما زمانمندیم. پس شما نتونست تصور که رابطه بی زمان و زمانمند رو تصور کردید. حالا دیگه استدلال بعدی من، خدا بی زمان ما زمانمندیم یعنی چی؟ و علم خدا دو تا مطلب شد، یکی علم خدا علم حضوریه، دومی که خدا زمانمند نیست. نجاش چی میشه؟ نجاش همه واقعیت ها خودشون علم خدا، و اینکه خود واقعیت ها علم خدا معنیش این نیستش که آن خدا مثلا از حالا نمیدونه وقایع آینده رو. وقتی میگیم آینده، برای ما آینده است و برای خدا هیچ کدوم آینده نیست، همش همین الان. الان هم مثلا نمیتونیم بگیم، چون الان یعنی باز یک زمان، همش همون نقطه است. خب وقتی اینجوری شد، هر کاری که ما میکنیم همون علم خداست. در این حال خدا همه کارهای ما رو میدونه، از قبل میدونه، یعنی از منظر ما داریم میگیم از قبل میدونه، وگرنه همون که میدونه همونه. معلوم شد؟ یعنی چون خدا همش یعنی شما، نه فقط خدا، شما پیامبر بره اینجا وایسه از اینجا آینده رو میبینه، در حالی که میبینهش موجب نمیشه این طرف گناهش مقصر باشه یا نباشه. این مثلا بعد حجاب بی حجابه، همچنان خودش بی حجاب شده، اما او که اینجا وایساده الان میبینه که بی حجابه. یعنی این علم ربطی به این آدمه نداره، این خودمون واقعیت است. چون خود واقعیت در مقابلش حاضره، برای همین هر همه آینده است. بعد حالا اینی که اینجا وایساده بخواد برای ما که اینجا هستیم حرف بزنه، به ما میگه در گذشته چنین شد، در آینده چنان خواهد شد. اما برای ما داره میگه، نه برای خودش. یکی از میگه آقا چرا خدا جملات بی زمان به کار نبرد؟ گفتیم به خاطر که تو زبان عربی و هیچ زبان دیگه جمله بی زمان نداریم. هر جمله که دارید شما یا ماضیه یا مضارع یا مستقبل، درسته؟ نمیدونی یه جمله بگی زمان نداشته باشه؟ نه فعل باید جمله فعل داشته باشه دیگه، فعل یا ماضیه یا مضارع یا مستقبل. برای خدا که میخواد با ما حرف بزنه مجبوره بیاد تو منطق ما با ما حرف بزنه، بیاد بگه که هزار سال بعد چنین خواهد شد، هزار سال قبلی ها چنین کردن، بعدی ها چنین میکنن. اما قبلی و بعدی ها برای من و شما قبلی و بعدی هاست، توی نگاه خدا همون زمانه. برای نگاه کنید شما دوباره علم خدا رو درست حلش کنید، کل شبه حل میشه. یعنی این نیست که علم خدا اراده منو داره دستکاری میکنه، ما علم خدا رو مثل علم خودمون در نظر میگیریم که علم اصولیه. بعد دیگه اگر من به نحو قطعی بدونم فردا چی میشه، امکان نداره که فردا اینجور نشه. بعد میدونید چون علم و قطعیت نمیاره، مثلا من میدونم شما فردا درس نمیخونید، مثلا معلم مثالی که میگم، اما علم من که شما اثری نداره، چون دیر دفعه دلت میخواد فردا درس بخونید، برای علم من نمیتونه شما رو رقم بزنه. اما تو خدا این نیست که زمان قبلی بداند درباره زمان بعد، که تو این وسط این طرف بخواد یه کار دیگه بکنه، همون کاره همون میشه علم خدا. در این حال تو اون موقعیت همه چی با هم جمعه. حل شد؟ ایمان آوردی؟ کتاب هم؟ کتاب دارم برای کتاب میارن دیگه، چند جلد کتاب دارم؟
در همون؟
نه، نه، اگه کاملا هم شد که من بیشتر گیرش ندم، من چند گیر هست، گیره سختیه، هم خسته شدم، همین که فکر کنم اذیت میشه
این استرام
چی؟ یه دقیقه استرام یه دقیقه استرام کجا؟ ها بگم یا نگه، ها میترسم بگم بسته
کامل
که فهمید از دست بدید. باشه، بحث زمان چیه؟ بحث
زمان.
بحث
زمان.
یه حقیقت ثابتیه، یه چیزی که هر کس میسکه. مولا سنتو میسکه، هر حقیقت هر کس به زمان هر کس به ازای خودشه. چون اینکه زمان، به ازای خودش هر کسیه. ولی دیگه، به ازای خودشه. ببینید چی میشه، خود تصور به مسئله رو متوجه میشید. الان که ما میگیم زمان، چی تو ذهنمون میاد؟ ما دو ذهنه اون گردش در این به دور خورشید میاد، اما گردش در این به دور خورشید یک واقعه خارجی خاصه. زمان من چیه؟ زمان من این است که سلول های من داره رشد میکنه، زمان واقعی من ها. زمان واقعی من گردش در این به دور خورشید نیست، زمان واقعی من جابجا شدن مولکول ها و سلول ها ایناست دیگه. زمان همیشه مقدار حرکته، حرکت من اینه، حرکت اونه، حرکت سلول ها و بدن من غیر از حرکت سلول ها و بدن شماست. فقط از بدن نیست، روح ما هم هست، علم ما هم هست. یعنی اون حرکتی که من دارم تو حالم انجام میدم غیر از حرکتی که شما انجام میدید. ممکنه یه دفعه من حرکتم شتاب بگیره، حرکت شما شتاب نگیره. بعد حرکت اصل وجودمون دارم میگم ها، بعد ما به خاطر اینکه اینا قاطی میشه اومدیم یه شاخص بیرونی داشتیم، گفتیم هممون زمان رو با این تغییر میکنیم. میدونید یه شاخص دیگه بذاریم؟ میدونید چه بگیم؟ آقا معیار زمان این است که ریشه شدن چی که سفید میشه، میشه دیگه هر مقدار که ریشه سفید شد از تعداد ریشه که سفید شد یک روزه مثلا. اما این خیلی ثابت هیچ کننده بود، همه دوزنده ریشه منو چک کنن. میدونید معیار زمان رو بذاریم که فلان بچه هر مقدار یک سانت بزرگ بشه از زمان تولدش، بگیم هر سال واحد سال یک سانت بزرگ شدن این بچه است. بعد شما میدید یه زمانی سال خیلی طولانی میشد، یه زمانی سال خیلی کوتاه میشد، سال از این سالی که الان داریم میشناسید.
دیدیم مقیاس رو بخوایم انسان رو بزنیم بازی میشه. میدونید مقیاس زمان رو بزنیم زمانی که مثلا کبوتر تخم میگذاره، هر بار کبوتر تخم گذاشت بگیم یک ماه تا تخم بعدیش، ولی مقیاس راحتی نبود. گذاشتن یه امر فیزیکی که روح و نفس و اینا نداره تو نگاه عادی و خیلی هم تغییراتش از ما دوره، یه امر فیزیکی رو معیار قرار دادن، گفتن اینو میذاریم یک سال، ماه دور زمین بگرده میگیم یک ماه، نمیدونم بعد یک شب و روز بگذره میگیم یک روز، یک شبانه روز. همینجوری شروع کردن، خب یک شبانه روز همینجوری تقسیم کردن 24 ساعت. چرا 24 ساعت؟ همینجوری خودمون تقسیم کردیم که راحت‌تر این واحدهای کوچیک‌تر داشته باشیم. درستم بگم حالا میتونستیم یه چیز دیگه بذاریم. حالا الان از این نکته‌ای که نسبیت اینشتین هم همینو میگه، میگه که اگر موجودی سرعتش از سرعت نور بیشتر بشه زمانش کوتاه‌تر میشه. بعد یه سر فیلم هم ساختم با بچه بوده، این فیلم نشون میدادن که مثلا یه سفینه رو تخیلی بود دیگه با سرعت فوق سرعت نور فرستادن به فضا، بعد گفتن خب این مثلا این تا بره به یک کهکشان شناسایی، یک سیاره فیلمی بود، یه سیاره شناسایی کردن در فاصله مثلا 300-500 ساله زمین، بعد میخواستن یه آدم بفرستن اونجا، بعد گفتن خب اگه ما آدم بفرستیم اونجا این تا بره اونجا همه اینا مردن، خودش هم مرده، چیکار کنیم؟ بعد گفتن ما با سرعت بالای سرعت نور میفرستیم چون زمان کم میشه. بعد این چند تا بچه هم گذاشتن که حالا اگه زمانی که زیاد شد اینا چیزی گفتن، خیلی جوون بودن، بعد این بچه پرواز کرد رفت این سفینه، بعد مثلا یه سال که با این بچه گذاشت یه تماسی با زمین گرفتن، دیدن مثلا همه مثلا پیرمردن، مثلا برادراش پیرمرد شدن مثلا چون زمان اینجا تون میگذشت. این فیلم تخیلیه دیگه. آقای منتها نکتهش این است که انیشتن میاد میگه که اگه سرعت‌های بالا زمان متفاوت میگذره. ما این همین بلاس فیزیکی همین قبول شده است. یعنی چرا؟ چون الان ما داریم با متناسب با این سرعت واقعیت رو میسنجیم. زمان هر موجودی حرکت خودشه. منتها ما چون یه مقیاس بیرونی گذاشیم همون با اون میسنجیم، همین با اون داریم میسنجیم. وگرنه یه کسی واقعا دیدی که همین واقعیت‌های خارجی، یه کسی یک شبه پیر میشه. واقعا برش یه عمری گذشته. خدا زمان نداره که، خدا فوق زمانه، زمان مخلوق خداست، امور متحرک هنگه زمان دارن، خدا چون حرکت نداره زمان نداره، برای این با همه زمانیات تو نزد خدا مثل نقطه صفر میمونه. بله غالبا اون مثال میزنن
معلومه شما
چیزی
دوسته مدرش مقالجه بیشتر بود چون که یه چیزی نمیگه که معلم از طب نمیره، در باید مدت تو کلاس بیان بشینه تا بکنم کمسا زنگ رو خدا رو تعدیدن مثلا میدونه
این چیزی که باید بسن کنون مقالطه نه مقالطه نیست. ببینید یه نفته نظر بگیرید چه مقام آموزش، این خیلی مهمه، سریع افراد متهم مقالطه نکنید. تو مقام آموزش همواره باید کسی که داره تدریس میکنه سطح فهم مخاطب رو در نظر بگیره، از اون سطح بالاتر نبره چون به ضرر طرفه. مثال بزنم، من ابتدایی بودم، دوم ابتدایی بودم، معلم پای تابلو یه اینجور چیزی نوشت، عددش یادم نیست ولی اصل واقع شدمه، مثلا نوشتش 17 منهای 52 چند میشه؟ ما هم یکی از بچه ها رفت پای تابلو گفت 2 از 7 میشه 5، 5 از 1 هم میشه 4 شد 45. ما هم به عنوان دانش آموز زرنگ کلاس دست بلند کردیم گفتیم این غلطه. معلم گفت پاسخش چیه؟ گفتن جواب نداره چون عدد دوم عدد از اول بزرگتره، وقتی بزرگتر بشه جواب نداره، حتما باید یه چیز بیشتر و کمتر بزنه. معلم به اون جایی داد، هنوز که هنوزی یادم مونده. بعدا رفتیم تو راهنمایی دیدیم ایداد داد این جواب داشت، جواب داره دیگه، جواب داره نده، عدد منفی میشه جوابش. معلمه چرا من گفت جواب نداره؟ میخواست سر من کلا بذاره، تازه جایزه هم بهم داد. به خاطر اینکه بچه‌ای که تازه داره یاد میگیره تفریق رو نمیشه عدد منفی رو گفت، این تازه من دارم کم کردن رو یاد میگیرم، بهم بگه عدد منفی که همونجا قاطی میکنم، بعدش که رشد میکنم بزرگ میشم خوب جمع و تفریق مسلط میشم برش، حالا معلم برام مثال میزنه راحت میگه عدد منفی هم داریم. عدد منفی که چی؟ یه زمان ما میگفتن آقا رادیکال منفی 2 جواب نداره. الان شما بی فکر کردن الان این عدد اصم یه دسته بزرگ از عدد اصم من
چیز بلبشی عجیب غریبیه، نفهم چی بخواد چه خبره چی به چی هست. ولی خلاصه، ولی فعلا با توجه به اطلاعات ما رادیکال منفی دو جواب نداره. ده به توان من، یا خانمم رشته شیمیه توی معادلاتش دیدم در رشته ده به توان منفی 52.3. گفتم این چیه؟ توان من، توان یعنی چند بار در خودش ضرب بشه، منفی یعنی چی؟ منفی یعنی چی؟ خوندید منفی رو بلد باید بشید، نه که ریاضی خوندید هم دارید منفی نخوندید هیچگی؟ حال منفیش یعنی چی؟ منفیش سوال هست، منفی به جایی که ده به توان بشه میشه یک بر ده به توان، اینش ساده است. ولی خلاصه شما باید کل ریاضی خونده باشی بدون که یک بده. حالا اعشارش یعنی چی؟ اینش حقیقت من نفهمیدم. من بعد خوندم و فهمیدم ولی یادم رفته. آقا توان یعنی تکرار ضرب. یعنی 50 بار، 50 بار و 0.3 بار یعنی چقدر تو خودش ضرب بشه؟ اول که آدم آقا چرت و پرت، یعنی من گفتم گفتم مثلا یه معلم دبیرستان یه دانش آموز ببره براش بهش بگه غلط تحصیل کردی. اما یه استاد دانشگاه میذاری جلوش میگه نه درسته، جواب درست زیدی. الان بعد این بچه بگه غلطه، چون تازه توان یاد گرفته. توان یعنی تعداد تکرار، برای این نه منفی میشه بهش گفت نه اعشار میشه بهش گفت. اما میره بالاتر، میره بالاتر، نه منفی داره هم اعشار داره. حرفم اینه، خیلی وقتا این مثالایی که دارن میزنن مثالای خوبیه برای کسی که تازه داره شروع کرده به تحقیق کردن، و خیلی از مردم با همین مثال میشه فهمید. اما این مثال یه گیری داره، همین توضیحات هم من دادم یه گیر کوچیکی هنوز توش هست، خودم هم میدونم گیره چیه، میترسم بگم همین هم که گفتم همش از دین بره. بگم یه کافر میشی یا من گفته باشم بهت
احساس میکنم چی؟ احساس
میکنم یه اشکالی داره. نه اشکال نداره، خیلی هم خوب هیچ اشکال نداره. یعنی یه نکته، اون مثال معلم مثال خوبیه، اما این نکته دقیق تر از اونه. اون نکته که تو دنم هست یه نکته دقیق، البته تو این مثال اشکال نیست، توی بحث زمان، توی بحث اراده یه نکته هست. اون نکته چند دخت داریم؟ تا چند کلاس نوه؟ دو دارم تونیم، یکی من برم سراغ اون نکته، اون نکته ها بگم همه تون گیج بشید، یکی بذاریم پاس رو باز رو همه دنبال گیج شدن هست. وسوسه گیج شدن، وسوسه گمراهی، وسوسه این که آخ بفهمیم که نفهمیدیم اینقدر بر همه غلبه میکنه، هیچ چی دیگه الان ذهنش نمیاد. باشه میگم سعیم کنم اینجور بگم که معجزه بعد دست داره، معجزه آوردی ملت بخواد فعلا ایمان بیارن خدا رو بپرستید، این ایمان آوردی حالا دیگه تحقیق هم بکنم دیگه. خب
اعشارش
مگه
نیست
که تقسیم برای ده میکنیم زبدن رو عدد میکنیم؟ چی؟
اعشار
رو عدده.
اعشار
چیه؟
نه رادیکالی که
کشیدیم. این؟ ۵۲ مثلا ده به توان 52. خب 52 بار باید ده رو در خودش ضرب کنیم. حالا ببین شما ده، حالا باید کوچیکتر شدیم، ده به توان 2 ماینس 3 هم که راحت تر بشه. ده به توان 2 ممیز 3، ده به توان 2 میشه چند؟ میشه 100. دو بار ده رو در خودش ضرب می‌کنی. حالا ممیز 3 یعنی چند؟
تقسیم بر
10 می‌کنی 100 ضرب در 3. تقسیم بر 10 در 3
چه
در 3؟ چون که 3 توانیه، نه 3 دهم عدد. توان یعنی چند بار در خودش ضرب میشه؟ یعنی 3 دهم بار در خودش ضرب بشه. 3 دهم بار چجوری می‌تونی شما یک چیز در خودش ضرب کنی؟ نه اگه دسته ضرب کن، در 0.3 بار، 0.3 بار ضربش کن، نه اگه در 3 ضرب کن، نه اگه در 3 ضرب کن برای 10 تقسیم کنی، نه اگه ضرب در 0.3. اینیست که 10، یعنی شما این اینجور کردی 10 به توان 2 به اضافه ضرب در 0.3، این غیر از 10 به توان 2 مایه 3 ابو اتلا دیگر. خب
چجوری بگم که همه تو کافر نشید یک کمی ایمان بازم بمونیم ببینید مسئله این است که این حرفی که دارم میگم حداقل حالا خواستید دارم میگم وگرنه هر کیم میخواد بره میتونه بره اینجا بعد دیگه کلاس کاملا آزاد چون آره واقعا بخوابی که شما بیشتر تا اینکه بشنوید برای همین اینجا رو من هیچ الزام نمیکنم تو کلاس باشید این حرف که دارم میگم بر فضای رایج فلسفه اسلامی هم نیست این تو فلسفه اسلامی یه حرفایی هست این حرف من تو اون فضا هم نیست از اون فضا بیرون اون حرف رایج تو فلسفه اسلامی شاید شنیده باشید اینه که اسارت با وجود واقعیت مسابقه با وجوده این حرف هم مبتنی نه این است که واقعیت بیشتر از وجوده وجود یکی که از واقعیت همه واقعیت نیست
چه
فلسفه غرب هم خیلی نمای اصطایی دارید تو بحثای ایشو به این نجستیم مثلا شهید صدر هم یه جایی این جمله رو داره لوح الواقع او سهم لوح الوجود من تو این بحثی اصولی نشون مطرح کرده حرف رایجی نیست ولی به نظر من حرف کاملا درستی یعنی هنوز خیلی رایج نشده بگفت آقا شهید صدر هم گفته آقا این نیست که هیچ کی نگفته باشد این یه نفر گفته و این استاد ما میگه آقای فیاضی هم اینا بهش شنیده باشید یا نه تو اصالت قوم ایشون هم تو برخی جاهای حرف قبول داره ولی حالا من فقط برای اینکه این مسئله معلوم بشه یه شبهه دیگر رو میگم که بگم این بیچاره هم تو همینجا گیر کرده بودن یکی از مسائل همین که گفتم علم قبلی من که با تعداد توضیح که گفتم نه این مثال بدتر گیرتون میکنه این حالا نکتهشو میگم هر جا نیاز شدش مثال بندش هم میزنم دیگه یه حرفی از این نکته که دارم میگم این نکته مال لایبنیتسه لایبنیتس یک فیلسوف آلمانی مال قبل از کانت و اینا قرن 16 بوده این حرف اون گفته آدم خیلی موحدی بوده من این نکتهشو قبول دارم ولو که این واقع گسترده‌تر از وجود داره نگفته اون ولی حرفو زده حرفی داره تحت عنوان جهان‌های ممکن جهان‌های ممکن یعنی چی تو نگاه فلسفی ما که واقعیت مساویه با وجوده میگیم که توی عالم فقط همین جهان ممکنه آقای متعالی تو عدلایی بحث میکنه حالا انشاءالله جلسه بعدم میکنه جلسه فقط همین یک جهان هر چی که ممکنه حتما رخ میده توی چجور بگم که اینا گیجیتون نکنه ببینید یه جهان داری تو عالم خارج میگه معلومه دیگه یک جهان بیشتر در عالم نداریم همینی که هست که خدا اینو آفریده آیا غیر از این جهان دیگری هم ممکنه تو عالم؟ من فعلا برای که دیگر نشد و بحثی فلسفی رو قاطیش نمی کنم سوال تر بگم واقعا میشه دیگه مثلا الان یه جهان این جهانی بود که این دوتا ماجیک توش اینجا بود جهان موجود ممکن نبود یه دقیقه قبل این دوتا ماجیک به جای که اینجا باشه مثلا اینجا می بود ممکن بود دیگه برای یه جهان ممکنی بود که این دوتا ماجیک این بعد می بود یه جهان ممکن بود که من توش به دنیا نمی اومدم چقدر میشه جهان ممکن داشت؟ بی نهایت میشه جهان ممکن داشت درسته؟ خب این بی نهایت جهان ممکن تو ذهن هر تلقی ما این است که امر ذهنیه این ما تو ذهن ما میتونه تخیل کنیم بی نهایت جهان ممکن اما تو عالم واقعی که نیست حرف این لایبنیتس این است که بی نهایت جهان ممکن واقعی داریم از این بی نهایت جهان ممکن واقعی فقط یک جهان موجود شده من گفتم حرفش با اون حرف که ما گفتم وجود واقعیت گسترده‌تر از وجوده سازگاره برای که یه مقدار ذهنتون به این حرف نزدیک بشه این است که خدا میدونه این جهان‌های ممکنه یا نه اگه میدونه اینا که موجود نیستن که بگه به علم حضوری میدونه چجور میدونه؟ این همون حرف من میرسونه اگه چی شد؟ بی نهایت جهان ممکن واقعی داریم که خدا از میان بی نهایت یک شو موجود میکنه خب اون وقت تو این نگاه و
بحث سر این است که نظام علیت غیر از نظام اراده است. اینا دو تا نظام متفاوته. به چه معنا متفاوته؟ یعنی خدا قبل از این که انسانو در عالم بیافرینه جهان رو با نظام علیت پیش می‌برد. وقتی شما تو نظام علیت قرار گرفته باشی، اول نظام وایساده باشی، آخر نظام میتونی پیش بینی کنی. معلومه نه؟ یعنی شما اگه تمام علل عالم رو بلد باشی میتونی بگی تا آخر عالم چی داره رخ میده. درسته؟ برای همین تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه جهان تا آخرش معلوم بود. برای همین جهان هم تغییر نکرد. بحران‌های محیط زیستی و اینا چی نبود؟ چند میلیون سال قبل از اینکه انسان بیاد این کره زمین سر جاش بود، کار خودش هم می‌کرد، بحران محیط زیستی هم نداشت. خدا انسان که آفرید، گفت تبارک الله احسن الخالقین. یه چیزی آفریدم عجیب غریب. چی کار کردم بهش؟ اراده دادم. انا ارادن امانت علی السماوات و الارض و الجبال. یه امانت دادم. تو خیلی روایت گفتن امانت تکلیفه. تکلیف درگروی اراده است. این انسان اراده داره. اراده داره یعنی چی؟ یعنی این انسان میتونه این جهان رو یه جهان دیگر بکنه. یعنی شما تو نظام علیت اگر علیت داشته باشی از اول تا آخر عالم یکی خواهد شد. اما وقتی اراده دادی، بذار یه مثال بزنم. شما دانه سیب چه سرنوشت هایی در پیش روشه؟ یکی این که این از حالت بالقوه بشه درخت سیب، به غایت خودش برسه. یکی این که یه چیزی مانع بشه از حرکت این، آب بهش نرسه، آفتاب نرسه، چی نرسه و این بپوسه. درسته؟ دانه سیب اگر دانه سیب باشه و مزاحمی در عالم نباشه حتما درخت سیب میشه. اگرم مزاحم بود تقصیر خودش نیست. خدا انسان رو که آفرید یک غایتی براش قرار داد. غایت انسان چیه؟ چی؟ غایتش ربوبیت به قول ایشون، نه عبودیت. عبودیت که عملش، خلیفت اللهی بگیم، قرب خدا، ربوبیت، همین چیز تعابیر مختلفی داره. غایت واقعی انسان اینه. اما فرق انسان با بقیه موجودات این است که انسان اراده داره. یعنی این نیستش که عوامل خارجی است که فقط موجب شده این نتیجه نرسد. خودش با اینکه یک غایت واقعی دارد میتواند به سمت غایتش نره. خب وقتی میتونه به سمت غایتش نره چی رخ میده؟ ببینید شما توی نظام عالم وقتی تمام سلسله علل رو بشناسید میدونی کدوم دانه سیب درخت میشه، کدوم دانه سیب درخت نمیشه. درست یا نه؟ چون تمام سلسله علل رو میدونید دیگه. میدونید کجا با چی درگیر میشه. یک کامپیوتر پیچیده در نظر بگیرید، کامپیوتر خیلی عظیم، تمام قوانین عالم رو بهش بدید، بعد بگه الان تو کره زمین مثلا 5 میلیون دانه سیب داریم، موقعیت جهان هم 100% بهش بدی. این کامپیوتر شروع کنه محاسبه کردن، میگه این 5 میلیون ها با این موقعیت های مختلف جهانی که وجود دارن مثلا 5000 تاشون تو آب میپوسن، 10000 تاشون تو فلان جا میپوسن، اینقدر به نتیجه میرسه و همین دو سایر همین اشیا. اما اگر این وسط انسان داریم که غیر از این هدف واقعی داره، که این هدف واقعی خودش عواملی داره که او رو به اون سمت حرکت بده، غیر از این خودش هم تصمیمی میگیره خلاف غایتش، ما این کامپیوتر نمیتونه محاسبش کنه؟ دیگه کامپیوتر نمیتونه محاسبه کنه. چیه؟ یعنی چی؟ یعنی این که اگر خدا انسان رو نیافریده بود ما فقط یک جهان داشتیم. اما حالا که خدا انسان رو داره، خدا شد رب العالمین، جهانها داریم. رب العالمین چی ترجمه کنن؟ یعنی پروردگار جهانیان. اما یه معنی درستش هم این که پروردگار جهانها دیگه. عالم یعنی چی؟ عالم یعنی جهان. عالمین هم جمع عالمه، یعنی رب جهانها. خب یعنی چی رب جهانها؟ یه معناش میتونه این باشه، یعنی انسانها. ببین از جای خیلی ساده شروع کنم. حیوان توی نشات حیوان هم میتونی کاملا پیش بینی کنی. اون جلسه قبل گفتم این اراده، گفتم انسان حیوان و اینها. ببین تو حیوان غریزه است. غریزه درسته 5 تا جهت داره، اما همه 5 تا جهتش کاملا قابل محاسبه کامپیوتریه. یعنی شما میدونی این گرسنه بشه غذا میخوره، نیاز جنسی پیدا کنه، رابطه تولید مثل برقرار میکنه، فلان چی بشه دردش بیاد،
عقب میکشه، سردش بشه، خودشو جمع میکنه. با اینکه غریزه خیلی متنوع عمل میکنه، اما تک تکش فرمول داره. برای همین شما حیوانات هم بذارید، یه حیوان مثلا بگید گربه ها، گربه ها در آینده چه کار خواهند کرد؟ تو این نظام محاسبه همه اطلاعاتو بهش بدین، کامپیوتر میتونه شما محاسبه کنه گربه ها در آینده چیکار خواهند کرد. اما یه سراغ انسان، انسان موجوده که گرسنه میشه، همونطور غذا نخوره. گرسنه نیست، دلش با غذا میخوره. درسته؟ اراده اینه دیگه. اراده این است این قایته به جای که خودش رخ بده، یه کار دیگه میکنه. آقا معلومه. برای همین است که جهان که باید یک سن میرفت، یه دفعه یه آدمی این وسط پیدا میشه، به جایی که با برادرش کار کنه، برادرشو میکشه. جهان دیگه در عالم درست میشه. چون قرار بود جهان اینوری بره. یعنی مسیر جهان، ببینید مسیر جهان با نظام الهیات فرض بگید اینجوری بود. همین که آدمو میذارن رو زمین یا هم تو خود بهش هم گذاشتن، قرار بود این درخت نخوره مثلا. اون خورد، این آی رفت. این که اینوری رفت، نفر دوم میادش اینوری میره. حالا یه عده روز فضای تغییرشو میرن، این یکی اینوری میره. در همین راه 5 نفر میشه، این 5 نفر هر کدوم 5 تا کار میکنن، یه دفعه داره جهان تولید میشه بی نهایت. اصلا معلومه
جهان همون
جهانه، نه خب این همون جهانه. یعنی شما به اون کامپیوتر بدی، این جهان یک جهان دارم اینو میگم، به اون کامپیوتر بدی هی مرتب بعد سیستمش عوض کنه. هر اراده که یه نفر انجام میده، بعد برنامه کامپیوتر دوباره عوضش کنی، اطلاعات کامپیوتر از نو عوضش کنید. ببینید مثالی آقا زدش توی بحث چیز، مثال خوب سادهش، ایشون مال بحث فتنه هستش که آقا مثل بازی شطرنجه. بازی شطرنج خوبینه، شما بازی شطرنج رو با کامپیوتر نمیتونید تا آخر پیش بینی کنی. بر همین شما دیدید یا ندیدید این گوشی ها اینا برخی بازی شطرنج میذارن، شما با این کامپیوتر بازی میکنی که آخه شما برنده میشی. چرا شما برنده میشی؟ چون شما تصمیم میگیری، مثلا اون حساب میکنه بهترین گزینه این است و بعدش این است و بعدش این است، اما شما بهترین گزینه انتخاب نمی‌کنی، گزینه کم اهمیت‌تر انتخاب می‌کنی. این چون برنامه رو بهترین گزینه‌ها پیچیده بود، اینو که حساب نکرده بود، یا در شما این بار می‌بازه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی چون یعنی این هر بار که شما عملی انجام میدی، اون کامپیوتر بعد دوباره از نو همه اطلاعاتشو آپدیت کنه، همه اطلاعاتشو دوباره چیز کنه، چون با یه جهان جدید مواجه میشه. هر دفعهش با یه جهان جدید مواجه میشه. حالا فقط تو شطرنج یک اراده داره وارد میشه تو کار. شو در نظر بگیر هر انسانی تو هر زندگیش چقدر داره اعمال اراده میکنه، اراده هایی که لزوما تو مسیر خودش نیست. مادام که تو مسیر خودش، کامپیوتر همون برنامه قبلی عمل میکنه. برای همین به قول امام خمینی میگه اگر 1000 تا پیامبرم توی یه شهر جمع بشن، جنگی رخ نمیده، دعوایی رخ نمیده، همه دارن کار درستو میکنن، نظام عالم طبیعی میره جلو. کافیه یه غیر پیامبری وسطشون پیدا بشه، یه اراده ای میکنه، این اراده میبره این بر، اون یکی بره اون بر. دیگه به هر کامپیوتری بدی مرتب هر لحظه که هر کس اراده میکنه، این بعد یه فرمول جدید بهش بدی. از اون معنی شد به این معناست که بی نهایت جهان، ما دائما داریم جهان تولید میکنیم. جهان تولید میکنیم منظورم این است، وگرنه تو عالم واقع یک دونه واقعیت بیشتر رخ نمیده. اما این واقعیت دیگه قابل پیش بینی اونجوری نیست. من به نظرم میاد اراده ای که خدا به انسان داده تو این فضا باید قابل فهم بشه. فرق این توضیح من با توضیحی که دیروز میدادم تو اینه. دیروز توضیح میدادش که خدا به نحو کلی قضا و قدرها رو در اختیار ما قرار داده. تو اینجا این است که نه، خدا تک تک اینا رو میدونه. تمام جهانهای ممکن بی نهایت، در بی نهایت جهان ممکن داریم ما. علم داره و همه اینا هم دستشه. هر کاری شما میکنی دوباره یکی از گزینه‌های خدا رو داری انتخاب میکنی. یعنی شما گزینه خارج از گزینه خدا انتخاب نمیکنی، اما خدا به تک تک اینا هم علم داره، به همون نحو علم حضوری که امروز گفتم. اما این علم حضوریش علم پیشین هم هست به خاطر رابطه زمانی. همین جنه کلن قاطی شد ها؟ حالا اگه کسی چیزی فهمیده ما هم بعدم بکنیم. اون نکته مهم هم این که گفتم تو بحث اراده خیلی مهمه، این است که ما اراده رو تو فضای جهانهای ممکن ببینیم و خدا هم به تمام جهانهای ممکن علم داره و همین خدا میدونه در آینده چی میشه. اون مسئله بعدا اینجا معنی به نظرم بعدا رو تو این فضا میشه تصویر کرد. خدا میدونه در آینده چی میشه؟ آره میدونه. ممکنه یه جور دیگه بشه؟ آره ممکنه. چجور خدا هم میدونه هم ممکنه یه جور دیگه بشه؟ چون خدا تمام اینها رو میدونه و چون تمام اینها رو میدونه تمام سلسله رو میدونه. برای خدا میدونه شما این کار رو میکنید، برای همین است که خدا میدونه حتما امام زمان هم ظهور خواهد کرد.
برای اینکه بخشی رو بدواپذیر نیست. این نظام عالم از دست خدا خارج نشده. غالب غربیه، البته خود لایت پیس اینجور نیست، ولی غالب غربیه که توی این فضای جهانی ممکن میرن کاملا منکر خدا میشن. میگن مگه میشه کسی همینا رو بدونه و از قبل هم همه چی رو بدونه؟ پاسخ اینه خود لایت پیس هم تو این فضا میره. میگه آره میشه. یکی از که همه چی رو میدونه، برای همین شما هر اراده ای میکنه او میدونه، اما دونستن او هیچ تحمیلی بر شما نمیاره، همون کار شما میشه دون. یعنی خدا کار مهمی که برای انسان کرد این است که بهش اراده داد، همین که به انسان اراده داد انسان شروع میکنه جهان تولید کردن. بعد حالا میان این همه جهان میگه کیه که اون جهان خدا رو محقق کنه؟ رضا و تسلیم. تسلیم یعنی اونی که خدا میخواد محقق کنه رو این فقط محقق میکنه. و قطعا هم این آدم بر همه پیروز خواهد شد، چون این اصل عالم اینه، واقعیت اینه. این اونا همشون میپوسند، اونی که میره درخت سیب میشه واقعیت رو داره محقق میکنه. اون برای همین است که آقا همه ما گفتن آقا تمام تکالیف شهری برای این است که شما اونی که قرار بود انجام بدید انجام بدید. میتونید غیر از این انجام بدید، مجبوریم یا نه مجبور نیستیم، میتونیم همه گزینه رو انتخاب کنیم، اما انتخاب کنیم دائما خودونو داغون میکنیم، دائما خودمون جهنم میریم، نابود میشیم. برای ما یا جهنم رو ما تولید میکنیم تو عالم، بهشت ما داریم تو بهشت های متقدر. قرب خدا هست، خود خدا هست، بوده و خواهد بود، اما این همه جهنم رو بشر میاد تو خودش عالم تولید میکنه با کارهای خودش. دائما داره جهنم تولید میکنه، دائما داره مراتب مختلف بهشت تولید میکنه. یعنی این جهان با این گستردگیش، و میدونید گستردگی تای جهنم تا بالای بهش میشه گستردگی کل عالم. عالم فقط این موجودات نیستن، همه موجودات زیر تای جهنم تا بالای بهش قرار میگیرن، و این جاییه که عرصه کار انسانه دیگه، انسان داره این جهان رو تولید میکنه. این اون نکته بود که گفتم تو بحث اختیار به نظر خودم خیلی مهمه، بالا که میدونم خیلی سخته اگر هم چیزی نفهمیدیش. خب السلام علیکم. آقا یه تذکر، این تحلیل بنده بود، من پیامبر نیستم، خدا رم نیستم، امام هم نیستم. این ممکن است که اشتباه باشه، ولی در حد فهم من تا اونجا گرفتم به نظر میسه این تحلیل هم مسئله رو حل میکنه هم اشکالات قبلیش کنه.
سرعت رشدشون مثلا همین رابطه زمانی رو بگیم که علاقه جسمی شاید مثلا رشدشون رو به کمترین حد ممکن رسونده باشد، یه که نه بگیم که رابطه زمانی همون رابطه زمانی عادی شبانه روزه بده ایشون هم، ولی حالا هم بحث این که از سالمترین غذا استفاده من از سالم
آخر رابطه اگه این توضیح که من گفتم رابطه عادی شبانه روز برای بنده و شما هم معنی نداره، یعنی هر کسی زمانش برده خودش. و همین بنده و شما رابطه عادی شبانه یعنی چی؟ رابطه شبانه روز در قطب شما با رابطه شبانه روز در استوا یکیه؟
خب بنده و
شما یعنی اون نکته درسته، یعنی واقعا تغذیه درست، کارهای درست موجب میشود که بدن سلامت
بشه.
اما در این حال وجود این آدم هم میتونه یه وجودی باشه که نسبت به زمان خیلی
خارج
رشد جسمی مثلا چرا رشد بیاد بالا یا پایین، حتی بالا پایین هم نیاز نیست بره بالا. مدل حرکت یه جوری باشه، من نمیدونم، من حس دارم میکنم یه ممکن است که مدل حرکت وجودش یه جوری باشه که پیری برش عارض نشه. مثال دارم، چون ما که نمیدونیم، همین الان گفتم که شما یه آدم میبینی که مثلا من خود بنده این همه ریشم داره سفید میشه، توی دو سه سال هم سفید شده، یه که میبینه الان سنش خیلی بالاتر، تمامش سیاه مونده، میگه آقا چقدر جوونه. اگه دوستان تو کلاس یک گفت سیاه بایی سال دیگه کن فنگرده، یعنی شما تو افراد مختلف حتی از بلحاظ گذر زمان نمیتونی درست تشخیص بدی. چرا؟ چون واقعا زن مقام مازال رهبری شما نیا کنید چند سالش رسیدی چه خیلی از مسئولی دا نیا کنید رئیس جمهور، حتی خانمه من یادم خانمه اکسیجن ها کنید سال اول رسید جمهوریش و سال سه اوجاب خانمه این سه بیجا دیگه همچنه یعنی فشار کاری زمان رو برای این فشارده میکنه، سنگین میکنه زمانی که داره بر این آدم میکنه. من تا انجام باره گفتم اینا نظریه است، این نیست که مشاهده کرده باشم بگم این واقعیت.
خب از دانشمند گفتم